بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت و مخاطبان گرامی برنامه کانون مهر. خیلی خوش اومدید برنامه خودتون. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و افتخار میکنیم که قرار هست همراه شما باشیم و بسیار خوشحالیم که شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید و قرار هست لحظاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه گذشته بحث ما پیرامون ویژگی‌های فکری خانواده‌های متعادل به پایان رسید. امروز می‌خوایم بحث جدیدی رو آغاز بکنیم و عنوان این بحث ویژگی‌های عاطفی و احساسی این خانواده‌ها، یعنی خانواده‌های متعادل هست و از این منظر می‌خوایم خانواده‌های متعادل رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و مثل همیشه از صحبت‌های استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی بهره‌مند بشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و بنشینید پای صحبت‌های استاد عزیزم. استاد سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید در خدمت هستیم.
سلام علیکم عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند متعال سلامتی و توفیق بیش از پیش بهشون رحمت کنه.
انشالله. استاد، بحث ما در رابطه با ویژگی‌های فکری که به پایان رسید و موضوعات خیلی جذابی هم مطرح شد، امروز می‌خوایم از یک منظر دیگر به موضوع بپردازیم. طبق صحبت‌هایی که قبل از شروع برنامه با هم داشتیم، بحث ویژگی‌های عاطفی و احساسی این خانواده‌ها هست که در خدمتتون هستیم.
بله، موفقیت یک انسان تک‌بعدی نیست. یعنی انسان اگر بناس به کمال برسه، به سوی تکامل حرکت کنه، بایستی در ابعاد مختلف وجودیش یک توفیقاتی به دست بیاره. همه اون ابعادی که میتونه در موفقیت مؤثر باشه به اونها توجه بکنه و غافل نشه از توجه به اون عواملی که متعدد هستن. بنابراین در کنار بحث تفکر که عنوان یکی از ویژگی‌های انسان متعادلی و فرزندان عاقبت به خیر هستش، ویژگی های عاطفی و احساسی دومین ویژگی شونه. یعنی اینکه از نظر عاطفی طوری هستن که شاخص هایی داره، الگوهایی داره، دقیقا میشه با شناخت از اون ویژگی ها و الگوها زندگی رو بر اساس اون توجه کرد، دقت کرد، رشد داد تا بشه انشالله یک زندگی موفقی رو طراحی و بعد به ثمر رسون. حقیقتاً یک انسانی که از نظر عاطفی، یک خانواده‌ای که از نظر عاطفی متعادل میشه، اون یک شاخص‌هایی بایست براش مشخص کرده باشن تا بدونیم با اونی که متعادل نیست نظر عاطفی چه تفاوتی داره. بالاخره بدون داشتن این شاخص‌ها، بدون دانستن اونها، که نمیشه تشخیص داد کدام درسته کدام درست نیست. نمیشه گفت که فرض فرمایید این آقا و این خانم متعادل هستن به خاطر اینکه من میگم، نه، به خاطر اینکه شما بگید، نه، بلکه بایستی ویژگی‌های مشخصی باشه برای همه انسان‌ها در کلیه زمان‌ها و در همه سرزمین‌های این کره خاکی. و اینم قرآن و عترت همچون قابلیتی دارن که در همه سال‌ها و قرن‌ها و در همه عصرها در همه سرزمین‌های این کره خاکی بتونه این همچون ادعایی بکنه، ماندگار باشه این شاخص‌ها و دقیقاً زمان رو تغییر نده، بر اساس زمان کهنه نشه، بر اساس موقعیت خانوادگی کهنه نشه. بنابراین این به اصطلاح یکی از معجزه های قرآنه، یکی از معجزه های پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام هستش که آنچه که در این رابطه و امثال این می فرماین بر اثر مرور زمان تعطیل بردار نیست یا تغییر نمی کنن، بلکه ثابتن و انسانی را که به اونها توجه کنه به سوی موفقیت جهت بهش میده. لذا خانواده متعادل یه همچون ویژگی داره، مشخصه، میشه با اون عمل کرد. خب ما تعدادی از اینها رو اگر بخوایم بشماریم در حقیقت دنبال اینیم که یک آدم در حقیقت عاطفی متعادل این ویژگی ها رو داره و بر اساس اون ویژگی بتونیم عمل کنیم. یکی یکی اینها رو میشماریم ببینیم فرض فرمایید فرزندان ما چقدر با این تطبیق پیدا میکنن، خودمون چقدر با این ویژگی ها تطبیق پیدا میکنیم، دوستانمون فامیلامون چقدر با این تطبیق پیدا میکنه. هر مقدارش نیست، باید بهش توجه بکنیم و انشالله رشدش بدیم. اولین ویژگی از نظر عاطفی برای خانواده متعادل نرمی و ملایمت در رفتار هستش. یعنی به این معنا که یک انسانی که بخواد موفق بشه میبایستی که در حقیقت نشانه زیبایی های شخصیت او در اینجا جستجو بکنیم. از نظر شخصیتیش یک آدمی نرم در ارتباط با اعضای خانوادهش هست، چون اینجا دشمن نیستن که از اشهد الا کفار استفاده کنه. که اینجا جالبه، اگر فرض والدینش هم کافر باشن همچون حقی نداره که برخورد تند باشون داشته باشه به عنوان فرزند. و جالبتره والدین نمیتونن یک همچون ملاکی رو به فرزندشون یاد بدن اصلا، بلکه اینا رو همه و بینه هم هستن. یعنی بایستی که به صورت نرم و ملاتفت و ملایمت با همدیگه بتونن رفتار داشته باشن، گفتگو داشته باشن. خب در سوره آل عمران آیه 159 قرآن کریم در حقیقت خطاب رسول گرامی اسلام میفرماد که شما اگر عنایتی بهتون هست به خاطر اون نرمی است که با مردم داشته اید، اون توجه مردم به خاطر اون نرمی شماست، نرمی در برخوردی که داشته اید. اگر خشن بودید مردم از دور برت پراکنده می شدن. خب این همون رسول الله است که در وقت خود شمشیر می کشه، یعنی اونجایی است که با دشمنان دین روبرو میشه شمشیر می کشه، میره جنگ های مختلف رو فرماندهی می کنه و گاهی فرمانده هایی را می گماره و خودش رهبریش می کنه. اما در ارتباط با خانواده و نه کسانی که در محور اسلام دور ایشون می چرخن، بسیار رحیم کریم و می شه گفت که بسیار مهربان برخورد کردن، که حتی این آیه آل عمران آیه 159 مؤید این قصه هست و در حقیقت تأکید می فرماید و مطرح کرده. امام باقر علیه السلام فرماد اگر میخوای آدم محترمی باشید و مردم احترامت بکنن، اگه میخوای در بین خانواده محترم باشی احترامت بکنن، میفرماید با نرمی با اونها رفتار کن. ببینید، یعنی دقیقاً همون مفهوم آیه را آورده تو کلام مبارک خودشون جا داده. میفرماید اگر بخوای کسی به تو اعتنا نکنه، شما با اونها بس با سختی برخورد کن، با سختی معامله کن. خب این یعنی این که در حقیقت یکی از صفاتهای عاطفی نرم خویی به عنوان تعادل، خشم و به اصطلاح تندیش به عنوان خارج از این صفات هستش. حضرت امیر علی علیه السلام در یکی از خطبه ها که نام خطبه متقین هستش، اینجا میفرماید نرم خو و دور اندیشند آدمای موفق، آدمای اهل تقوا، آدمهای متعادل. نرم خو و دور اندیشند، یعنی در حقیقت نتیجه این برخورد رو محاسبه میکنه، میبینه نتیجه این عمل رو میبینه، میخواد بدونه که در حقیقت مورد رضای خدا هست یا نه، که اگر مورد رضای خدا قرار گرفت این مورد رضای بنده هم باید باشه، چون بنده در حقیقت تو این گردونه قرار. البته ممکنه کسی بگه آقا یه جایی ما اگر مورد رضای خدا عمل بکنیم یه عده‌ای ممکنه خوششون نیاد. اون بحث دومیه حالا، یعنی اون افراد در حقیقت تو دایره تعادل نیستن.
بله.
اونا از این گردونه خارجن. اتفاقا حالا بحث از همینجا شروع میشه که یه کسی که حرف خدا را دوست نمی داره، یه کسی که فرمان خدا را نمی پذیره و این بهش میگیم تعادل نیست، در حقیقت پس معلوم ما یه وظایفی داریم اینجا، همون وظیفه تربیتی است که اخلاقی است که اعتقادی است که الان مورد بحثمون هست. باید ما با اینها همراه بشیم، با اینها گفتگو بکنیم تا در حقیقت درشون گردونیم به فطرت پاکشون.
درست.
چون فطرت همه انسانها این طوریه، خداجوییه، حق طلبیه، درست طلبیه. در به اصطلاح کلام دیگری هست که در حقیقت مطرح می‌فرماید نرمی و بخشندگی انسان را محبوب می‌کنه و حتی محبوب دشمناش می‌کنه، یعنی تا این حد پیش میره آدم. ببینید کسی که ابو جهل، کسی که با پیامبر اون همه دشمنی داشت، یه روز میاد ناخودآگاه پیامبر رو بغل می‌کنه، بعد خودش میگه که واقعا نمی‌خواستم، نمی‌دونم چجور شد، دلم خواست.
بله.
پیامبر فرمود که این نکته را فرمود اگر کسی نرم خوب و بخشنده باشد و برای رضای خدا عملی بکنه، حتی دشمناش هم اینطوری گرایش بهش پیدا میکنن. یعنی یه جایی هست که واقعا به اصطلاح میگن دوست و دشمن فلان حرف فلانی رو تایید کردن، یه همچه حالتی پیش میاد. اینا هست. اما باقی این فرمایید که برای هر چیزی یه قفلیه، این به صراحت دیگه روشنتر از این، برای هر چیزی قفلیه و قفل ایمان در نرمش با افراد هستش. خب این در جلد 4 صفحه 359 ترجمه اصول کافی هست که مرحوم آیه کمره ترجمه کرده، جلد 4ش. این ترجمه ایشون بود. پس بعد می فرماید هر که را نرمش بهره دادن ایمانش را دادند. یعنی تا این حد روی ایمان انسان هم مؤثر هست که انسان میتونه توجه بکنه. البته در همون جلد 4 ترجمه به اصطلاح اصول کافی آی کمرایی رحمت الله علیه صفحه 361 این نکته را داره که رسول گرامی فرماید نرمش را بر چیزی بگذارن جز آن که اون را زیور بکنه و زیبایی بده و چیزی بر اون نگیرن جز آن که زشتی رو بگیره هستش. یعنی اینقدر مهمه نرمش بدید به هر چیزی، به هر کلامی، به هر رفتاری.
بله.
به اون زیبایی میده، ازش بگیرید زشتی درش دیده میشه. خب این تا این حد کلام رسول الله وقتی یا کلام ائمه علیهم السلام میاد بحث میکنن راجع به نرمش در کلام، نرمش در رفتار، حالا بقیه مطالب خود به خود روشنه که چرا دیگه. بعد میفرماید نرمش میمنت داره، سختگیری شومی داره.
چاله.
خب اینجا یه بحثی داره که در حقیقت آدمی که میخواد تو این فضا قرار میگیره وقتی میخواد با نرمی سخن بگه، قاعدش این استش که تمرینی داشته، قاعدش این است که باورهایی داشته. یعنی انسان به یه مجموعی از باورها میرسه که از چه جملاتی انتخاب بکنه، یه تمرینایی داشته که بتونه خودش رو کنترل بکنه. وگرنه خیلی از آدم ها فرض فرمید از اون حالت عادی میان بیرون، احساس عاطفشون کنترل نیست، دوچاره مشکل میشن، خودشون قبول ندارن. بنابراین من دومین ویژگی رو عرض بکنم که مثالا رو راحت تر بتونم توضیح بدم. دومین ویژگی از افرادی که از نظر عاطفی متعادلن، کنترل عواطف و احساساتشونه دارن. پس اگر بخوایم اینجا بحث بکنیم، میگیم ثمره پوشوندن عیب‌های دیگران در کلام رسول خدا هستش که میفرماید در حقیقت اون کنترل عواطف هست، وگرنه آدمی راحت برای دفاع از خودش عیب دیگران رو مطرح میکنه یا نه عیبی به دیگران میگه که نیست در وجودشون. این یعنی واقعا از نظر کنترل عواطف چیزی دست خودش نیست.
بله.
یا فرض فرمه یک فردی، یه بچه، یه پدر، یه مادر عصبانی میشه، لیوانی رو پرت میکنه میشکنه، این یعنی کنترل عاطفه نداره. یا یک آقایی داره مشت میزنه رو تلویزیون در حال عصبانی، ممکنه وقتی هم که حالت آرام شده افسوس بخوره چرا این مشت زد. یا خدایی ناکرده با مشت میزنه به یکی از اعضای خانوادهش، برادری، خواهری، همسری، این دیگه اوج عدم کنترل عواطفه. چون یه وقت هست به اشیا میزنه، یه وقت به انسان میزنه. وقتی به اشیا میزنه فرض فرمایید مثلا از 150
بله.
ولی وقتی که به آدم ها یه همچو حالتی رو داره، یعنی این از به 100 رسیده نوع به اصطلاح خشمش، یه اصلا کنترل نداره بنده خدا. کسی که کنترل نداره به راحتی هر کلامی رو میگه ولو به شوخی. ببینید گاهی شوخی ها شوخی هایی هستش که هیچ مبنای اعتقادی به صورت درست نداره، مبنای اخلاقی به صورت درست نداره. یه چیزای خیلی خیلی علمی ممکنه به قول معروف بیاد روش کار بکنه. شما حساب کنید اینقدر رو این قضیه مؤثره که این میتونه خیلی نقش آفرینی رو هم داشته باشه. یه چند دقیقه پیش یکی از دوستان داشت یه شوخی از یکی نقل میکرد، میگفت که این که مثلا الان در شهرهای ایران کرونا کم میشه به خاطر 22 بهمنه. این شوخی خارج از اعتقادات درسته، معلوم شوخیه، ولی واقعا مبنای اعتقادی درست نداره. این یه کسی که عاطفش مورد کنترل نیست حرف زده، دیگری هم ممکنه بندهای خدا مطرحش بکنن. چرا؟ چون این واقعیت علمی نمیشه با این چیزها. ببینید مثلا فرض فرمان یه بیماری رو نمیشه گفت اینطور موارد روش اثرگذاری داره. میدونی یعنی چی؟ همونی که رسول الله فرمود، این فرمود عیب دیگر رو دیگران میذاره. یعنی پزشک هایی که کادر درمانی که دانشگاه هایی که در سراسر ایران متولی این قضیه هستن عدم دروغ گوهن. نه حداقل تصمیم گیراش یعنی عدم دروغ گوهن که به دروغ میگن مثلا فرض فرمه اینقدر آدم مرد، یا به دروغ میگن دیگه نمیمیره. یا آدمی که متعادل نباشه سری گردنش باد میکنه به دفاع یا به عرله،
بله.
فرق نمیکنه هرچی، یعنی اینها تعادل نداره. تو بحث خانوادگی یه دفعه میبیند که میگه که مثلا دایی فلان حرف رو زد، یکی به دفاعش گردنش رگ گردن بروز ظهور پیدا میکنه، دو حرفی میزنه، دو با عصبانیت میگه، یکی نه بر علیهش داره یه کار میکنه، خاله چنین، دایی چنین، عمو چنین، گاهی نه به همسر این حرف رو میزنه. ببینید یک تلفنی داشتیم جالب بود، میگه که من همسرم حتی با من چای نمیخوره. سر چی؟ جالب اینجاست، سر چی 4 سال یا 5 ساله حتی با همسر چایی هم نمیخوره؟ سر این که تو قرار بوده به بابا زنگ نزنی زنگ زدی. سر این قصه. البته این آقا خودش رو فرد مدرن میدونه، فرد به قول خودش جهان دیده میتونه، میگه من به کشورهای مختلف مسافرت کردم، جهان دیده هستم، ولی حاضر نیست که بتونه با خانومش یه چایی با هم بخورن، یه صبحانه با هم بخورن. جالبش اینجاست، خب این به صورت وایس برای من فرستاده بودن که من پاسخشونم دادم که چه کار باید بکنن، ولی بحث سر اینه. ببینید اینقدر این بنده خدا عواطفش مورد کنترل خودش نیست، به راحتی یه قضاوت اینطوری کرده و یه خشم اینچنینی یا کینه اینچنینی هر چی اسمش بگذاریم براش ایجاد شده که حاضر نیست که با خانومش فرض فرمایید بشینن یه چایی یا یک صبحانه‌ای با هم بخورن بعد از چند سال. تو اون خونه هم رفت آمد دارن و ولی گویا دو تا شی تو اون خونه میاد و میره از نظر عاطفی هم چالتی هن. البته عرض کردم این شخص خودش رو هم آدم خوبی میدونه. اشکال همینجاست، ما آدم ها خطای خودمون رو نمیبینیم، خطای دیگران رو میبینیم. یعنی وقتی که عواطفمون احساساتمون کنترل نیست احساسمون همچو حالتی پیدا میکنه، دیگری رو مقصر میدونیم، خودمون رو نه.
استاد این عدم کنترل فقط بر جنبه منفی احساسات ما تأثیر داره یا نه جنبه مثبتش هم میتونه با غلو همراه بکنه؟ مثلا بیش از حد احساس خرج کردن برای
قسمت دومشه. بله، یعنی چون کنترل نداره افراط و تفریط میشه.
بله،
هر دوش هست. بله، افراط و تفریطه، هم تو بحث منفیش هم تو بحث مثبتش. گاهی اینقدر قربون صدقه بچهش میره، اینقدر فدای بچهش میره، با همسرش درگیر میشه سر این که خب این بچه من آنچه که من میگم باید باشه. یعنی واقعش نتیجهش میشه درگیری با همسرش به واسطه این غلو در توجه به خوبی های فرزندش. خب ببین، گاهی نه، در حقیقت در معرفی افرادم چالتی پیدا میشه. ببین بس معرفیه، یعنی اگر بنا باشد یک کسی رو معرفی بکنه تو با غلو داره معرفیش میکنه، مثل افرادی که میخوان با هم ازدواج بکنن.
بله،
در معرفی داره زیاده روی میکنه. خب این اشتباهه، اینجا هم دچار مشکل میشه. نه، گاهی فرزندش رو داره معرفی میکنه به فامیل، اصلا فرزند به خودش معرفی میکنه، گاهی میخواد تعریفش کنه. زیادی، این چون احساساتش تعادل نداره، زیادی وقتی میگه این بچه باورش میاد اینه، بعدن نمیشه کنترلش کرد، بعدن نمیشه در حقیقت جهت بهش داد. پس بنابراین کنترل عواطف خیلی نقش داره تو زندگی ما، که ما بتونیم به نرمی سخن بگیم، به نرمی ارتباط برقرار کنیم. بس خشم اینجا جایگاهش در حقیقت نیست، جایگاهش جای دیگه است. بحث بی‌توجهی جایگاهش جای دیگه است. بحث خدای ناکرده بی احترامی اینجا جاش نیست و مطالب این چینی. در صورت اینجا خیلی جالبه که نکاتی رو در این رابطه وقتی وارد آیات و روایات میشیم، ما را توجه میده به یه مجموعه مطالبی رو که راندمان کار را مشخص میکنه. راندمان کار رو معمولا آدم هایی که احساساتشون کنترل نیست، یکی از نشانه هاشون اینه که تو جمع که میشینن در حقیقت امروزه راحت تر میشه به بعضی چیزایی را توجه داد. با عرض پوزش، از من ناراحت نشید، این به اصطلاح یک نوعی معیاره برای تشخیصه. ممکنه الان کسی که عرض برامنده میشنوه یه مدار ناراحت هم بشه، بگه این منظورش، خب من که شما را نمیشناسم، من که شما را نمیبینم. بس سر اینه، ببینید توی یه مجلس 4-5 نفره نشستیم، اینجا میبینیم که 2-3 نفر با هم صحبت میکنن، او یکی داره با موبایلش چت میکنه.
بله،
این معنیش اینه کی بنده خدا در حقیقت توی جمع نیست، یعنی نوع احساساتش. اگر ایشون باهاش صحبت کنی به راحتی جز اونایی است که بشه عصبانیش کرد، جز اونایی است که بشه از گردون خارجش کرد. ای اصلا خود یه نشانه را من فرض میکنم. یا تو جمع اصلا فرق کنی، اصلا موبایل خلق نشده، مثال دیگه میزنیم براش. میگه تو جمع هستی، او وقتی که تو جمع هست نمیتونه با این افراد همراهی بکنه، یا خوابش میبره یا با چیز دیگه مشغول میشه، اصلا موبایلی وجود نداره، با چیز دیگه مشغول میشه. یا اینکه نه، در حقیقت واکنش منفی نشون میده، نمیتونه همراهی کنه. خب این میشه عدم کنترل احساسات. خب ممکنه برای کسی سوال پیش بیاد، آقا اگر اون 3-4 نفر حرف زشتی میزدن ایشون باید همراهی میکرد؟ نه، ما نمیگیم تأیید کنه حرف زشت اونها را، که نمیگیم 3-4 نفر کار بدی انجام دادن همراهی کنه. حالا اگر ایشون این دار الحمدلله موفق تره، کنترل بیشتری داره، خب چرخه این صحبت ها را عوض بکنه، فضا را عوض کنه. مثلا فضا غیبته، خب عوضش کنه.
بله،
فضا تهمته، عوضش بکنه. بستر اینه، نمیتونه عوض کنه، به جای این که به تعبیری خوابش بره، به جای این که با خودش اشیا نشان کنه، پس باید اثرگذار باشه دیگه. باز هم چیکار کنه؟ با عذرخواهی، آقا ببخشید چون شما غیبت میکنی، من جای من اینجا نیست، من میرم، وقتی غیبت تموم شد دیگه میام. شما دارید تمسخر میکنید یه قومی رو، یه قبیله رو، یه شخصی رو. وقتی تمام شد چون گناهه من اینجا وای نمیستم، میرم برمیگردم دیگه، چون نمیتونه. ها یه وقت میتونه، جا خالی که دادن نه درست نیست، باید وایسه. خب ما میخوایم این فرزندان و این خانواده رو طوری پرورش بدیم در یک همچون مجلس های کم نیاره، بهش میگن خانواده متعادل. اصلا تو خانواده شون این چیزا وجود نداره، خانواده متعادل. اصلا این فرزند میشه عاقبت به خیر. چرا؟ چون خانواده متعادل بیرون اومده که نه اهل غیبت میشه، نه اهل تهمت میشه، نه اهل تمسخر میشه، نه از شوخیایی که منطق ایمانی نداره، منطق عقیدتی نداره، منطق اخلاقی نداره. همه اینا کنار هم هست. پس این خیلی مهمه. لذا قرآن کریم در سوره بقره آیه 153 توصیه کرده: استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آورده اید از صبر و صلات کمک بگیرید، همانا خدا با صابران هستش. علام مجلسی در ذیل این آیه یه داستانی رو نقل میکنه از شهید ثانی، خیلی جالبه. میفرماد که ما داشتیم مسافرتی میرفتیم، راه را گم کردیم.
بله.
یه چادری را دیدیم، خیمه را دیدیم، رفتیم سراغ خیمه، خانمی اونجا بود، گفتیم که راه را گم کردیم. ایشون سری یه فرشی انداخت، فرمود اینجا بشینید، پسرم میاد الان برای شما غذایی میاره تا بعد راه را هم نشون داده میشه. دیدیم یه شتری داره میاد، شتر که اومد فرمودن که شتر مال پسر منه، ولی این که سواره هست پسر من نیست. وقتی که در حقیقت اومد جلو گفتن که یا عقیل، خدا سب بهتون بده که بچهتون در حقیقت حادثه براش پیش اومد. حادثه را تعریف کرد، گفت که این شتر رم کرد، اون را انداخت توی چاه. داستان اینجاست، میگه که بدون این که هیاهوی را بندازه، فرزند شوخی نیست، یا بدون این که شتر را بزنه، یا بدون این که حتی گریه بکنه. جالبه، چون این میتونه سال پیش میومد. یکی این که به یه بنده خدا هیاهوی را بندازه که تو مقصری، حتما مقصری، وگرنه چی از کجا میدونستی کجا کجا. یه راهش کرای بدش که میشه احساسات منفی، یا نه احساسات مثبته، مثلا به گریه بیفته که بچه‌شو بالاخره. یه وقت نه، احساسات منفیه که این شتر را بزنه، که خیلی ها از این کار میکنه. دیدی گاهی تو خیابان موتورشو میزنه با لگد، ماشینش با لگد میزنه، اتفاق میفته یه کارایی خب ماشین خراب شده داره یه جای دیگه اش هم خراب میکنه. ببینید یک همچو حالتی هست. ایشون میفرماد که نه، با آرامش به اصطلاح فرمودن یه گوسفند را ذبح بکنید پذیرایی بشه. بعد از پذیرایی جالبه فرمودن خب کی بلد قرآن بخونه؟ یکی ما آیه 153 بقره تا 157 که لاجب صابرین هستش اینا را براشون تلاوت کردیم. بعد فرمودن که خب بالاخره خداوند متعال به انسان اونی را میداد در سایه سر که جایی دیگه نداده. من برتر از پیغمبر نیستم، فرزندم برتر از پیغمبر نبود، اگه بنابود زنده باشه پیغمبرها زنده میموندن. انا لله و انا الیه راجعون. ببینید به جای اینکه خودش را اذیت کنه، به جای اینکه دیگران را اذیت کنه، مهمان را اذیت کنه، قانع کرد خودش رو که قصه چیه.
بله.
بعد میفرماید این نوع به اصطلاح حادثه، معنا و مفهومش این هستش که انسانی که داره شکل میگیره و به این جایگاه میرسه در سایه بعضی از آموخته هاست، مراحلی داره، پله هایی داره، باید از اون پله ها عبور کنیم که انشالله اونا رو باید یکی یکی بشماریم. چه می شود؟ یا به تعبیری از چه طریق می شود که یک کسی را طوری پرورش داد که حتی حادثه این چنینی اون تعادل احساساتشو به هم نریزه، به جا خرجش کنه، اون عصبانیت به قول معروف بی جا را براش وجود نیاره که گای لیوانش بشکند و گاهی تلویزیون بشکند و گاهی شخصی بزند و گاهی فوش و بدی بیراه خدای ناکرده بگد و همساله ها. نه، خیلی متعادل عرض کردیم، حتی شوخیشون هم بر اساس اخلاق و اعتقاداته. انشالله اون مراتب رو هم باید.
خیلی عالی استاد، ممنونم، لذت بردیم مثل همیشه. اگر اجازه بدید یه بخش رو ببینیم برگردیم با ادامه بحث در خدمتتون باشیم. دوستان عزیز ارجمندان بخش آماده پخش، این رو می‌بینیم، برمیگردیم، همراه شما هستیم. بفرمایید.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است. کنز الامال جلد 16 صفحه 462.
بله، با شما هستیم همچنان با تقدیم برنامه کانون مهر. خیلی ممنون، متشکرم که ما رو همچنان تماشا میکنید. طبق رسم همیشگی برنامه، معمولا قسمت دوم بخش برنامه، یعنی همین بخشی که در خدمتتون هستیم، تعلق داره به پیام های شما و تماس های شما. از همتون دعوت میکنم از طریق پل های ارتباطی که برای شما نمایش داده میشه، مثل همیشه با برنامه خودتون در تماس باشید. عیار و ارزش این برنامه قطعا به بینندگان پر ارزشی مثل شما گره خورده که با تماس های خودتون، با پیام های خودتون این ارزش رو قطعا بالاتر میبرید. و مثل همیشه از شما درخواست داریم که با برنامه خودتون در تماس باشید. بیننده بزرگواری پشت خط برنامه ما هستن، سکا خانم رضایی از استان فارس، که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام خدمت شما و حاجی آقای محترم، سلام عرض میکنم در شما در نفعه با این برنامه خوبتون و
پشتانه
کار میکنم. خیلی ممنونم از همه شما. من سوالی داشتم از استاد محترم. من دختری دارم، متولد 64 بود و لیسانس زبان گرفت. تو دوره لیسانس ازدواج نکرد، همش بهانه میگرفت. بعد الان چندین ساله که میگذره جدا غذا درست میکنه، جدا میخوره، جدا میخوابه، تو اتاقش تمام وسایلش دور خودش جمع میکنه، تو خونه با کسی صحبت نمیکنه، گوشه‌گیر و لجباز هست. اگه همه چی طبق میلش پیش بره که هر چی بخواه، حالا گرچه اشتباهی هم میکنه، همه چی طبق میلش پیش بره خیلی شاداب و سرحاله، ولی اگر یکی طبق میلش پیش نره نجبازی میکنه، اعصاب خوردی به وجود میره. دکترم بردم پیش دکترهای اعصاب و روانم بردم، یه سری داروها دادم، فقط آروم بود، ساکت و آروم بود، هیچ کاری به پیش نرم. بعد این مشکل هایم که برش پیش می اومد، ارو همون درس دانشگاه ها بود که می رفت، رشتش هم سخت بود، خیلی هم ذهنش مشغول بود، می رفت و راه دور بود، خسته می شد، بعد نمی تونست درس پاس کنه، درس ها می افتاد، بعد خیلی احساس ترس و وحشت می کرد، حتی دستش اکزما پیدا کرده، به خاطر که کسی متوجه تو خونه نشه می از دستکش استفاده می کنه. وقتی هم که میگم بیا ببریم دکتر، حاضر نمیشه، میگه من هیچی نیست، حاضر نمیشه که ببریمش دکتر. رفتارش اصلا مناسب نیست تو خونه که بخواد با بقیه سازش داشت، اصلا رفتار خوبی ندارم. درستان فعالیت هنری و اینا هم رفته جاد گرفته، ولی هرچی باش مدارا میکنم که ناقل توی ایام که همه چی مثلا شغل نیست، یا اینکه توی ایام کرونا که همه تو خونه هستن که یه خورده بدتر هم شده که تو خونه هست، چون قبلا میرفت کلاس ورزش میزرسدنش، حتی با همه فعالیت هنری هم علاقه نداره، گوش نمی کنه. یعنی اصلا حرف شنوی نداره، حتی اگه منزل چشم هم بخیر بیرین یه رفتار مناسبی نداره، کار میکنه که آدم خجالت میکشه. بعد از شدت یعنی ناراحتی و فکر، من خیلی هم دلم میسوزه که حالا تا پدر مادر بالای سرش هست دلسوزی میکنه، کسی دیگه داره این دلسوزی نمیکنه با توجه به اینکه اخلاقش مناسب نیست. خیلی هم یعنی خودم دیگه اونقدر ناراحتم، اونقدر فکر اذیتم میکنه که همیشه تو سرم و تو گوشم داره سوزی میکنه.
نمیدونم باید چه کار کنم. تشکر استاد، شما سوالی داری؟ خیلی ممنون و متشکرم، تشکر از اینکه تماس گرفتید، ممنون از توضیحاتتون، ان شاءالله استاد پاسخ شما رو خواهند داد. در خدمتتون هستیم استاد.
خب من اول عرض بکنم که معمولا افرادی که این حالت رو پیدا میکنن بین دختر و پسر تفاوتی نداره، یعنی بحث توجه اضافی که بارها عرض کردیم، محبت اضافی، حمایت اضافی، میدون دادن اضافی، یک همچون روحیه‌ای رو ایجاد میکنه. اما در کنار این محبت اضافی، توجه اضافی، یک اشکال دیگری هم هست. معمولا آدم دوچاره مشکل میشه، متاسفانه بحث عالی طلبی بدون به رعایت مجموعه فرمول های رسیدن به اهداف. عالی طلب خالی هن. بچه هایی که عالی طلب میشن، مثلا چی که میفرماد کسی به خواستگاریش میاد، میخواد که واقعا نمره 20 رو 20 داشته باشه یا 100 رو محاسبه کنه 100 رو داشته باشه. فرض بحث قیافه و قد و نمیدونم امکانات مادی و چی همه را یک جا میخواد. خب این واقعا ممکن نیست در وجود همه کس وجود داشته باشه، واقعا نیست، نمیتوندم باشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه تفاوت‌های فردی یعنی همین. اگه این تفاوت‌ها نباشه اصلا بحث تحرکی نیست، بحث تلاشی نیست، بحث کمالگرایی بعدن عیب پیدا میکنه اصلا. پس بایستی که فرض فرمایید اگر ایشون قدش 180 باید باشه 160، در جای دیگری داره جبران میشه، فرض فرمایید اخلاق نیکشه. حالا چه اشکال داره بین 180 170 160 قد باشه؟ مگه چه اتفاقی میفته؟ ببینید نکته های اینطوری، متاسفانه ما یه گرفتاری که الان هستیم اینه که بیشتر البته خانم ها تا آقایان توجه میدیم بچه هامون رو به مطالب احساسی که الان مورد بحثمون هست. انشاءالله تو جلسه بعد بیشتر باز میکنیم مطلب رو. مطلب رو احساسی و عاطفی باش برخورد میشه، مثل همین که عرض کردم بنیانهای کار رو با فرمولهای خودش پی نمیگیرن. خب پس بین پسر و دختر هیچ تفاوتی نمی کنه. ممکنه کسایی هم که پسردار باشن همین اتفاق براشون بیفته یه وقت. اما این که باید چه کار کرد از این حالت بیاد بیرون، خوبه که یکی دو تا از علل قطعی اینو رفتارها رو بدونیم، بقیه احتمالیه. اما یکی دو تا علت از قطعیه، چه برای دختر چه برای پسر. پس یکی از علل قطعی اینه که این بچه ها عالی طلب، دنبال بهترین، نه بهترین آگه بریم، بهترین میرن دیگه، بالاتر از اون نه. دومی علتش متاسفانه در حقیقت یک نوعی خودتحقیریه که البته این خودتحقیری برای خیلی ها ممکنه اتفاق بیفته، یعنی داشته های خود را، داشته های اطرافیان را کم بدونیم، داشته های دیگران را خوب بدونیم. اینطوری میشه، فرض فرمایید که زندگی خود را ناچیز بدونیم، زندگی دیگران را بهتر بدونیم. داماد دیگری را خوب بدونیم، داماد خودمون نه. عروس دیگری را خوب بدونیم، عروس خودمون را. تو مثالای مختلف من زدم بخاطر اینکه مداری میخوام پخش میشه این قصه. پس دو تا دلیل قطعی داره برای افرادی که یک همچین روحیه پیدا میکنن، یکی خود تحقیریه، یکی عالی طلبیه. عالی ترین چیزای 20 رو میخوان، خودشون را تو این قضیه میگن مثلا ما کم داریم، کم هستیم، باید اینطور باشه. خب اما احتمالات دیگه هست که اونا کار نداره. باید چی کار کرد؟ یک، حتما بایستی که نسبت به گذشتهش چیزی مطرح نکنن در موردش، هیچ، انگار نه انگار که ایشون گذشتهش موفقیت یا عدم موفقیت داشته. دو، وقتی با ایشون صحبت میشه واقعا اون چی که الان به عنوان یک موفقیت، به عنوان یک درستی میپسنده رو اومانور بدن، یعنی آن چی که خودش داره طرح میکنه و درسته رو واقعا مانور زده بشه، به هر شکلی میشه بست داده بشه، توسعه داده بشه. اما در کنارش اگر بشه به صورت راهکار چه بهتر. اما مراقب باشن، اینجا این نکته بسیار مهمیه، وقتی بست توسعه داده بشه یه وقت با مقایسه نرسه، مقایسه دیگران اینجا نیاد، چون خود تحقیریه دوباره رشد میکنه. سوم، حتما نکته سوم این استش که حتما بگذارن خواستگار بیاد، اما واقعا خواستگاری که از نظر خودشون الان درسته بگذارن بیاد، کسی با ایشون، با این دختر خانم همراه بکنن که در حقیقت باش رفیق شده باشه، اعتماد پیدا کرده باشه و اون مرحله اول اتفاق بیفته. من این رو خواهشان عرض میکنم، تا یک هفته اول هم که با هم صحبت کردن با این آپسر رو به متوافق هم رسیدن، مراقب منفی بافیاش باشید، ممکنه هر لحظه به هم بزنش. چون تا نگاه میکنه میگه نکنه که اون مثلا 19 بشه، نکنه 18 بشه نمرش، یعنی هنوز که هنوز دنبال او 20 است. خب این موجب میشه که نتونه به یک تصمیم برسه. لذا یک کسی از همین حالا بتونه خوب باش رفیق بشه، خوب باش همراه بشه، با آدم متعادلی باشه، همراهش بکنن که به محضی که خواستگار اینطوری اومد واقعش بشه. این ازدواج که بکنه بالای 70% مطالب احساسیشون در حقیقت کنترل میشه، خوب میشه. این اگزمایی که میگن این از نوع بیماری های در حقیقت احساسی عصبی هستش، نه از نوع دیگرش. اینها اگر هم دارو مصرف کنن دوباره بر میگرده. تنها رایش راه رسیدن به آرامششه. راه رسیدن آرامشی مطالبیست که داریم عرض میکنیم، این اتفاقات بیفته اونها خود به خود براش اتفاق میفته. چهارم، به هیچ وجه کارهای هنری رو بهشون پیشنهاد نفرمایید. چرا؟ چون کارهای هنری با عرض پوزش از همه هنرمندان و برادر و خواهرها، برای کسی که احساسی باشه. یعنی چی؟ یعنی یک لحظه گریهش بگیره، یک لحظه خندش بگیره، این توان را داشته باشه. اما همه که این تعادل رو ندارن که، همه نمیتونن یه لحظه بگیرن یه لحظه دوباره بخندن، همه نمیتونن که احساسی با این مطالب برخورد کنن دوباره خودشون کنترل کنن. مخصوصا چی؟ امثال ایشون که عالی طلبن نمیتونه. پس بنابراین کار هنری برایشون سمه. کار هنری ایشون احساساتش رو تحریک میکنه و چون نمیتونه کنترل بکنه برایش ضرر داره. بله، اگه یه وقت کسی بود که احساساتش کنترل بود از هنر استفاده میکرد، دیگران هم استفاده میکنه از هنر او، اما برای ایشون نه. و امثال ایشون، این افرادی که یکم چون روحی دارن، نباید به کار هنری بپردازن، چون روی احساساتشون اثر مثبت نمیذاره برخلاف دیگران. نکته پنجم این استش که اینطور افراد در طول روز ممکن هستش که اون وسایل و اشیایی که خودشون دارند رو، مثلشون که دور هم جمع میکنند و نگاهشون میکنه، یا گاهی حرف میزنند، گاهی هم ممکنه در صورت یه جورایی هم استفاده درست هم نکنه از این امکانات، یکم چه اتفاقایی میفته، نباید امر و نهیش کرد. بلکه بهترین روش افرادی را خارج از محیط خانواده به صورت سرزده دعوت کردن، همراه شدن، یه مدت کوتاهی حالت درمانی داره دیگه، یه مدت کوتاهی این را هم اتفاق بیفته که در حقیقت به عنوان مهمان برش وارد بشه که دوست داشت، یکی از فامیلی که میتونه ارتباط برقرار بکنه، از اون حالت خارج میشه. ما بهش نمیگیم خوب باش، اون درست نیست. ما نمیتونیم بهش بگیم مثلا شما برو بیرون، این درست نیست. باید خودشون انگیزه رو پیدا کنه از درون. راهش چیه؟ همراهی با دیگرانه. پس بنابراین آخرینش رسید به اینجا که یه شخصی که بتونه باش همراهی بکنه، هم میتونه تو ازدواجش مؤثر باشه، هم میتونه توی آرامشش مؤثر باشه، هم میتونه توی این به اصطلاح خونه موندنش مؤثر باشه، هم میتونه تو اون اگزماش مؤثر باشه. بنابراین خیلی مؤثر اون فرد، روی این فرد سرمایه گذاری کنن، انشالله نتیجه میشه،
انشالله که مشکلشون حل بشه. بسیار عالی، ممنونم استاد. تلفن بعدی ما سرکار خانم عباسی هستن از دسفول، که سلام میکنیم خدمت ایشون.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
خسته نباشید. ببخشید آقای کرمی، من یه مادر شوهری دارم که خدا خیلی واسش زحمت میکشه، مریض میشه میبرمش دکتر، خیلی واسش زحمت میکشه، ولی یه اخلاق خیلی بدی داره، غیبت هم میکنه، نه غیبت من، غیبت همه رو میکنه، منو به خصوص. پویسن هم صفحه میذاره، تهمت میزنه، تهمت هایی که اصلا اگه بشنوی سرتون سوت میکشه. خب به دختراش دروغ میگه، نمیدونم دیگه چطوری باش برخورد کنم. حتی روی شوهرم هم تاثیر گذاشته. اکثر دعواهای من و شوهرم به خاطر اخلاق مادر شوهرمه. توی خونه زندگی میکنیم، در صورتی که من از در خونه نمیزنم بیرون، به دختراش میگه که 24 ساعت بیرون خونه همسایه است. من بدون شوهرم حتی در خونه رم باز نمیکنم، از ترسم حتی پایینم زیاد نمیرم. دیگه نمیدونم چه کار بکنم. بهش میگم جلوی من از کسی حرف نزن فایده نداره. بهش میگم من کار به کار کسی ندارم فایده نداره. خب ولی اصلا جرئت ندارم. میرم خونه مادرم برمیگردم شهرستان، میرم خونه مادرم برمیگردم، میبینم همه با من چپ کردن. خب چرا چپ کردید؟ مگه من چه بدی کردم؟ یا مثلا اگه بهش بگم در مورد کسی جلوی من حرف نزن، همه با من مخالف میشن، همه به میتوپن، همه، یعنی دیگه یه جوری شده که از زندگی سیر شدم، از زندگی زناش رو این سیر شدم، از زندگی خود، اصلا بعضی وقتا به طلاق هم فکر میکنم، نمیدونم باید چه کار کنم.
خدمتتون عرض
ممنون از شما، تشکر از تماستون، انشالله که مشکل شما هم حل خواهد شد.
اولین بنای کار که میتونه استحکام بین خانم عباسی و همسرشون رو داشته باشه، هر مسئله‌ای که پیش میاد واقعا خانم عباسی با امثال خانم عباسی که همچون مادر شوهرایی دارن با همسرشون در میان بگذارن، هم فکری بکنن یکم چه اتفاقی افتاده چه باید کرد. مثلا مادر شوهر یه حرفی زده که درست نیست، میگه مادرت مثلا یه همچه حرفی زده، به نظرت چه کار کنم؟ واکنششون بدم واکنششون ندم؟
این در مقام مشورت این رو مطرح
بکنه. مطرح بکنه و بدون مشورت همسرشون واقعا کاری نکنن. چرا؟ میخوام سه تا اتفاق بیفته. اتفاق اول احترامه. حضرت علی فرمود در سایه احترام. اتفاق دو میفته اعتماده. این اعتماده خیلی مهمه، یعنی همسرشون به ایشون اعتماد میکنه، دفعه دیگه نمیاد بگه خواهرم راست گفت، مادرم راست گفت، دیگری راست گفت اگر غلطه. چون موقع واقعا غلطه دیگه، خب پس چرا پس باورش بشه اگر غلطه؟ چون با شکل صحیح داره پیش میره. پس بنابراین اعتماد سازی اینجا به همسرش که خانوادهشون به هم نپاشه، استحکام خانواده از بین نره. سومین اتفاقی که میفته در حقیقت جواب صحیح، رفتار صحیح هماهنگ پیدا میشه. یعنی جوری این خانم عباسی و امثال خانم عباسی عمل نمی کنن که شوهراشون مخالف باشن، هماهنگ میشن، یک نوع حرف یک نوع عمل پیش خواهد اومد. پس نکته اول سه تا فایده داشت. نکته اول این که حتما مشورت کنه در این رابطه، بدون مشورتش کاری و سخنی به میان نیاد، که این سه تا فایده داره. نکته دوم این نوع مادر شوهرها بعضی از رفتارهاشون به خاطر سن عادت شده به این راحتی ترک نمی کنن، ولی میتونه محبت رو به دست آورد ازش. چه کار باید کرد؟ خانم عباسی بزرگوار احترام رو در به دو نکته به وجود بیارن. یکی این که منظم مرتب، نه این که آدم خدای ناکرده فیلم بازی کنه، نه منظورم این نیست که الان یک لغتم عذرخواهی کردم، عذرخواهی میکنم که به عنوان فیلم بازی کردن گفتم، چون بین مردم مشهوره عرض میکنم. ما نمیخوام فیلم بازی کنیم، که من میخوام واقعا اینطور باشه. بنابراین شما به عنوان یک عروس خدمتی که به ایشون میکنید در نزد خدای متعال معجورید و واقعا عزت بهت میده، واقعا اجر اخروی داره. علاوه بر این که در این دنیا شما دارید یه خیر میبینید که توافق بین هم دیگه است. بنابراین شما مرتب تا میتونی خدمت به ایشون کو که دیده بشه. مثلا الان احساس میکنی هوا گرمه، یه لیوانی آب خنک دستش بده. احساس میکنی هوا سرده، یه چای گرمی خدمتش بده. الان احساس میکنی از بیرون اومده، یه آبی خنکی، یه نوشیدنی بهش بده. اینا کوچک کردن خودت نیست، بزرگ کردن خود شماست. پیامبر فرمود در این تواضع بزرگی هست. در اون قصه حدیث قدسی هستش که به حضرت موسی خدا فرموده، از رسول نقلش کرده، شش چیز خداوند میگه به من به چی مردم دادم، اونا جای دیگه دنبالش میگردن. فرمود بزرگی و بلند مرتبه شدن رو مرد در تواضع قرارش داده، اونا در تکبر دنبالش میدوند. نه، شما تواضع بکنید ولو اینکه متکبرم نیستید، و الا نمیتونستی با اینا متکبر بود که نمیتونست با اینا زندگی کنه، ولی این تواضع رو میخوام میگم که یه وقت به سرتون نزنه بگید بذارمش کنار، نه بیشترش کن، این میتونه موفقیتت رو بیشتر کنه. این نکته دوم. نکته سوم این استش که در حقیقت اون جاهایی که واقعا این مادر شوهر باید حرف و گوشش برسه که خودش نیست، و اون جایی که خودش هست باید طرفداری کنی، باید طرفداری کرد، باید به نفعش صحبت کرد، باید تأییدش کرد. چرا؟ چون که معمولاً بعضی مواقع آدم ها توی سنی یه خیالی براش وجود میاد، اون خیال میشه اصل، یه احساسی براش بوده، اون احساس میشه اصل. اون احساس و خیال چیه؟ خیال میکنه مثلا شما اونو قبول نداری، خیال میکنه مثلا اون همراهی اون نیستید، خیال میکنه جنس خودش نیستی. مثلا شما یکی که دوباره واکنش نشون بدی بگید چرا چنین چرا چنان، فکر میکنه واقعا اینطوریه. نه، شما هر چه که به ایشون از اون طرف اون عرض کردم عملا بهش توجه بشه، اینجا هم واقعا تأکید روی فرمایشات ایشون بشه و تأیید بشه و همراهی بشه، مخصوصا به گوشش برسه جایی که ایشون نیست، که میرسه وقتی مطرح میکنی. یعنی میخوام اینو بکنم، عرض بکنم، به هیچ وجه، به هیچ وجه پیش هیچ کس گله از ایشون نکن. این خیلی مهمه. به هیچ وجه هم غیبت نکردی، هم در حقیقت یعنی گناه نکردی، هم در حقیقت شما یک برند خوبی رو به دست آوردید که استفاده از یک نوع روشه. این مال شماست اونجا دیگه تو اون خانواده، این برند برای شما میشه. پس بنابراین اینو بگم خدمتون که به هیچ وجه پیش هیچ کس از بدش نگید، به هیچ وجه، چون میره گفته میشه. خب ای به تدریج مجموعه بعدی های دیگه‌ش هم کم میشه، کم میشه، کم میشه، انسان دیگه. آخرین نکته‌ای که اینجا عرض بکنم این استش که در مورد خواهرها همین حالت رو به اصطلاح خواهر شوهرها همین حالت رو داشته باشید. ببینید اگه بخواید به اصطلاح تو این زمینه ورود درستی پیدا بکنید، باید خود رو بزرگ بشماری یا بزرگ کنی. دو تا بحثه. یه وقت انسان آدم خودش رو میخواد کاری بکنه بهش کسی توجه منفی نکنه، یا اصلا نه، توی رفتار میکنه خود به خود توجه منفی نمیتونن بکنن. اگر مواردی که عرض کردم به علاوه این آخری که نسبت به خواهر شوهرها هم یه ارتباط بیشتری بگیری،
بله،
گاهی یکی دو بار در روز احوالی ازشون بپرسی، یه زنگی بزنی. نمیشه هر روز. به اصطلاح نترسیم از این که چیزی هم بگن که منفی باشه، نه، در حد احوال پرسی، در حد احترام، تلفن رو قطع، خداحافظ، خواستم فقط احوالی ازتون بپرسم.
بله.
خب شاید تا به حال این کار نکردین، از نظر فرهنگی ثقیل به نظر بیاد. خب یه چیزی بهانه قرار بدید از برای شروع این کار. گاهی یه چیزی بهانه قرار داده بشه، احوال پرسی بشه و اون مطلب رو
هم یه سوالی میخواد بپرسه.
بله بله. خب این خیلی هم بهتر میشه. بله. مثلا فرض کن این سوالی میپرسه در ارتباط به یه موضوعی، فرض یه غذای درست میکنه، راستی شما فلان غذا رو خیلی خوشمزه بود، چیکار کردی؟ معلوم میخوام درست بکنم، چی بهش اضافه کرده بودی غیر از این و این و این؟ این دوتا نکته داره، هم جلبش کردید، هم به تعبیری ارزش براش قائل شدید، اون نسبت به شما این توجهش بازگشت میکنه. یعنی احترام، احترام پاسخشه. به قول قدیمی ها سلام جوابش علیکه.
بله.
شما توجه کردی، اینا به شما توجه میکنه. و این اتفاقا این تعامل، بازم عرض میکنم، عذر میخوام از این کلمه، فیلم بازی نمیکنی، یه واقعیت زندگیه، داری برد میکنی، چون یه چیز رو داری یاد میگیری، یه چیز رو که الان هست. مثلا یک بعد خیاطیه، احساس میکنی اون بهتر بوده، نه، اون یکی خواهره تو بحث فرض فرمایید که کار دیگه وارده سوال در اون رابطه. در ارتباط بچه مثلا فرض کن ریاضی نکته شما فرض میخوای بهتر یاد داده و ازش بپرسیم. پس میشه تو درس دادن بچه ها، تو بحث خیاطی و گلدوزی، تو بحث قضا، تو بحث مهمانداری، تو بحث خیلی چیزا اطراف اون هست، میشه از اون شخص یه نکته مثبتی دید، ازش گرفت. حضرت امیر فرمایید اینجا شما مفتکی زندگی اونها را در خدمت خودت گرفتی، یعنی تجربهشون، یعنی علمشون، سالها اومده زحمت کشیده، درسشو خونده، مطالعه کرده یا نه تجربه عملیش کرده، شما مفتگی داری دستی به چنگش میاری با این سوال.
بله.
پس اینو این زرنگیه، بد نیست، میشه این کارا کرد. و به هیچ وجه دارم تاکید میکنم گله نشه، گله ها میرسه به افراد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد. یک سوالی هم برام اومده که مرتبط با بحثمون هست، فرمودن که برخی از افراد با همون تندخویی و کلام بدی که والدین باهاشون برخورد کردن با فرزندان خودشون برخورد میکنن، یا همون تندخویی و برخوردی که اساتیدشون باهاشون داشتن با دانشیان خودشون انجام میدن. در این موارد چطور برخورد کنیم تا هم آسیب نبینیم و هم احترام حفظ بشه و طرف مقابل هم گارد نگیره که این رفتار رو مجدداً انجام بده؟
خب همچی که خوش اشاره کردن، اینا عادت کردن و گاهی میتونیم بگیم بالاتر تربیت شدن توی این ساختار.
بله.
اینو توقع نداشته باشیم طی یک روز و دو روزم از بین بره.
بله.
این چندین روز، بعضیا ممکنه 7 روز، بعضیا 10 روز، بعضی ممکنه 1 ماه طول بکشه. تفاوت داره به عمق باور اون شخص نسبت به این قضایا، یعنی چقدر باورش شده. چون ببینید بعضیا چنان باورشون میشه واقعا، اگه بگی مثلا این حکم شرعیه میگه که خب من اینو تا حالا اینطور عمل میکردم، یعنی براش جلوتر از حکم شرعی هم میفته با اینکه مسلمونه ها بنده خدا، ولی چنان باوری باید این عمق این اعتقادش به این باورش به این قضیه چه مقداره متناسب با اون باید پیش بریم. پس بنابراین نکته اول هم بحث عادت کردنه، هم بحث تربیت شدنه. تربیت محیطی یعنی همین. ما وقتی میگیم تربیت انواعی داره، یکیش تربیت محیطیه. به تعبیر دیگر میگیم تربیت از نظر ارث که بعضیا مطرح میکنن، رفتار که بعضیا اینطوری راحت تر بگم رفتار رو میگن ارثیه، میگیم ارث ژنتیکی نیست. اگه ارث ژنتیکی بود باید پیغمبری نمیومد، چون تغییر نمیکنه ارث ژنتیکی. که این که پیامبران 124,000 پیغمبر اومده، این که 14 معصوم داریم، این که قرآن و اطرت اومده برای تغییر رفتارها، دلیل محکم برای این استش که ما در بود اخلاق و تربیت و رفتار در حقیقت قابل تغییر هستیم. منتها باید مراقب باشیم. گاهی این تربیت، این اخلاق، این رفتار اجتماعی ارث محیطی میشه، ارث ژنتیکی نیست. همونطوری که پدر مادر بودن، اینا هم همون میشن. این نه این که فرزند ایشون هم اینطوری بشه، نه، ایشون اگه تغییر کنه فرزندش دیگه این نیست. تو ارث ژنتیکی به این راحتی نمیشه جلوش گرفت، به این راحتی نمیشه پیشگیری کرد. پس این عرض بکنم خدمتون، گاهی کلمات ارثی هم میاد تو ذهن افراد و بیانش هم میکنن، منظور اینه که ارث محیطیه در حقیقت، اما عادت کردنه. خب فرموده چه کار کنیم با اینها؟ نکته اول اینه که از اینها اگر در این حد هستن که استادن و معلم هم هستن، ما در ارتباط با نوع رفتارهای صحیح اتفاقا ازشون مطلب بخوایم. خود مطلب خواستنه از این رفتارهای صحیح دو اتفاق ایجاد میکنه، یکی این که ناچار مطالعه کنه گاهی، و یکی هم که بیان کرده رو خودش در حقیقت پا نمیذاره. آیه قرائتی خدا حفظ کنه یه مثال قشنگی میزد، که یه آقایی با اسبش داشت از یه جوبی رد میشد، هرچه به عزت دید نمیره. یه کشاورز اومد گفت چرا حیوانه میزنی؟ گفت که آقا هر کار میکنن نمیره. گفت الان یه دقیقه صبر کن. رفت یه ذره بالاتر، یه بیل از خاک رو کرد توی این آبه، یعنی ریخت روی این آبه، تا گفت هی بچه این اسب رفت. گفت پس چرا رفت؟ گفت آخه این پا رو خودش که نمیذاره، عکس خودش رو داخل آب میدید، این حیوان پا رو خودش نمیذاره. انسان هم همینه واقعا، مثل دیگر موجوداته، تفاوتی نمیکنه. انسان اگر بحث شکل دهی احساساتش اتفاق نیفتاده باشه، همینجاست معناش غروره، پا رو خودش نمیذاره، این نوعی غروره.
درست.
پس بنابراین برای شکستن این غرور چیه؟ باید آب رو ریخت تو اون آب که خودش رو نبینه.
بله.
کجاست خودش نبینه؟ اینجا هستش که در عالم گویایی و استادی و هر چیزش میزنه، بیان مزدر داره ورود پیدا، نمیتونه حرف خودشو باید به تعبیری ندیده بگیره. که خب حالا اون مواردی که ما اتفاقا بحثش داریم، اونا باید پرسیده بشه. پس یک به تدریج آرام آرام پیش میره، هم ما استفاده کردیم هم اون شکل گرفته. نکته دوم، اینو افراد وقتی که عصبانی شدن، کافیست که ما با آرامش علت عصبانیشو بپرسیم.
بله.
یعنی فقط بگیم ببخشید عصبانی، دیگه بگید من بیشتر میتونم خودم را تطبیق بدم، به صفر میرسه. چون به صفر رسیده و عذرخواهی میرسه، این اثر معکوس بخواد یا نخواد اتفاق میفته.
بله.
نکته سوم این استش که این طیف افراد آدمایی هستن که معمولا تو بحث احساسات چون حالتی هستن که خودی رو در عرصه مطالب نمیبینن از نظر جایگاه، اینجا دیگر برعکس قبلیه، خودی رو نمیبینن در جایگاه درستش، لذا اینجا هستش که ما واقعا گاهی میبایستی که نوع گفتگومون گفتگویی نشه که عصبانیشون بکنه. یعنی چی؟ هر آنچه که احساس میکنی خودمون رو و دیگری رو عصبانی میکنه نباید به کلام آورد.
بسیار عالی استاد، خیلی عالی، ممنونم. مثل همیشه لذت بردیم، تشکر از شما، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید. ممنون از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد و هفته آینده با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد. خ خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على